آخر رو هم ما امروز که روز شنبه هست این وظیفه قرار که مباحث اخلاقی باشد رو چند جمله به خودم و شما متذکر بشم. در تبیین کلام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بودیم که فرمود یا کمیل ان هذه القلوب اواریت فخیرها اوعاها الناس ثلاثه عالم ربانی و تعلم علی سبیل النجات و همج رعا یمیلون مع کل نائب. در عالم ربانی بودیم، عرض کردیم در جلسه قبل که عالم ربانی آن زمانی میتواند به معنای واقعی کلمه ربانی باشد، یعنی او راه حق رو تشخیص بدهد خودش و دیگران را ارائه کند راه حق رو و مشعل فروزان برای دیگران هم باشد، مثل انبیا که بصیر باشد، بصیرت داشته باشد. قل هذه سبیلی ادعو الی الله، ای پیامبر بگو این راه دین و دیانت و رشد و کمال سبیل من هست. ادعو الی الله، من به خدا دعوت میکنم، اما علی بصیرتن. این بصیرت اگر نباشد در یک عالم ربانی اصلا او از جاده حق منحرف میشد. حالا شما تصور بکنید در زمان امیرالمؤمنین علما و فقها زیاد بودند. فکر کردید ابو موسی اشعری کی بود؟ در احوالش و در تاریخش بخونید، ایشون سرآمد فقه و فقاهت و تفسیر در روزگار خود بود، به گونه ای که اهل کوفه، مکه، مدینه ایشون رو از سران فقها می دونستن و به او رو مرجع خود می دونستن. اما و همچنین آنچنان زاهدانه زندگی می کرد که اگر کسی به او و زندگی او یه نظری می کرد می گفت تمام زهد در او خلاصه شده، تمام معرفت در او خلاصه شده. این چنین بود. لذا مردم متدین اون زمان، مؤمنین مسلمین، به او اعتماد داشتن، در حدی که او را داور بین علی علیه السلام و بین معاویه قرار دادن. یه نفر که داور قرار بده، خب میخواد فوتبال یه نفر داور قرار بده، خوبی دیگه لازم نیست که عالم باشه، فقیه باشه. یه موقع میخواد برای نسب امامت بین دو شخصیت اینچنینی داور قرار بده، پس این باید خیلی قوی و فقیه و زاهد در نزد این امت باشد در عهد خودش. ببینید، ولی بصیر نبود. کارش به جایی کشید که به خاطر عدم بصیرت امیرالمؤمنین رو در جمع مسجد کوفه، گفت همون جایی که انگشتر از این انگشت بون انگشت گذاشتم، او رو هم عدل به جای ایشون. این به خاطر عدم بصیرته. خب آیا عمری رو حالا زهد داشته باشد، عمری رو فقه و فقاهت بلد باشد، آیا این کافیست برای او که جزء دسته اون عالم ربانی باشد که امیرالمؤمنین فرمود؟ هرگز. امروز در شرایط الان ما این که شخصی صاحب رساله باشد، مرجع تقلید باشد، عالم باشد، فقیه باشد، یک رئیس جمهور باشد و نحو ذلک، اینها برای اینکه او را از منجلاب زلالت و گمراهی نجات بدهد کافی نیست، بصیرت میخواد. من به شما اینو عرض میکنم، در همین قضیه توافق که یک محکی بود برای اهل بصیرت، این ولایان علمای در خط ولایت رو ما میخوام کلن در خط اصل نظام اونایی که منافق هستن با نظام مخالف هستن اونا رو اصلا محل کلام ما نیست. اینایی که اصل نظام رو قبول دارن، اصل ولایت فقیه رو قبول دارن و معتقدن و حقیقتا هم از علمای ربانی هستن و یا بعضی از مسئولینی که در ارشد مسئولین نظام هستن، کلن آقا اینا به سه دسته تقسیم شدن در این قضیه توافق. دسته ای در همان زمان قبل از این که رهبری و ولی امر شروط رو بیان بکنند، اینا اومدن گفتن آقا این توافق یک پیروزی مطلق است، تبریک میگوییم، هنوز ما شاهد چنین پیروزی نبودیم، بدونی که کمترین اشاره به اون بندهای خطرناکش بکنن. که من تعجب میکردم که چطور اینها هیچ اشاره به هیچ بندی از بندهای خطرناک این برجام نمی کنن و یک سره میتازن. اینا از میان فقهای حوزه قم هم بودن، فقهای حوزه های دیگه هم بودن، از میان مسئولین هم بودن، کارگزاران هم بودن، در سطح مسئولین ارشد نظام هم بودن، بالا و پایین بودن. این یک دسته. خب اینا کی هستن آقا؟ اینا المتقدم و انهم مارقن. اینا از ولی اگر واقعا شما مطیع ولایت بودید و ملتزم به ولایت فقیه حقیقتا هستید، نباید قبل از ولی امر جلو بیفتید و خودتون ببرید. چطور شما در روغ و کرنا انداختید تمام اون هیئات اقتصادی دنیا رو قبل از اینکه رهبری اصلا شروطی بیان بکند آوردید که بعد بوق و کرنا و تبلیغات اومدید اینجا در حوزه با بعضی علما نشستید، اینا رو هم اقرار گرفتید که بالاخره گفتید که این یک پیروزی مطلقه، هیچ اشاره‌ای به بنده خطرناک هم نکرد. به گونه ای حتی جرد خفقان در اون زمان در حوزه ایجاد شده بود که کسی شاید اگر بخواست هم این بندهای خطرناک رو در حوزه اشاره بکنه جرأتش نداشته. در میان مسئولین هم همینطور، اونایی که خیلی هم خودشون رو سنگ ولایت رو به سینه میزدن در اونجا همینطور مش کردن. اینا یک دسته. دسته دوم کی بودن؟ دسته دوم اونایی بودن که حتی بعد از اینکه رهبری، حالا اون دسته اول ما میتونیم بگیم که یک مثلا عدم بصیرت فقط بوده همین، اما دسته دوم کسانی بودن که حتی بعد از اینکه رهبری شروط رو بیان کرد، بعد از دو هفته سه هفته که شروط رو بیان کرد، معذالک باز بدون کمترین اشاره به شروط رهبری این توافق رو باز با عنوان یک پیروزی مطلق چه از علمای حوزه و چه از مسئولین ارشد، به گونه ای که حتی گفتن اگر بنا باشه که این توافق خطایی کرده باشن اهل توافق، دیگه غیر معصوم حتی ولی امر هم ممکنه این خطا رو کرده باشه، ایشون هم نیاز به نصیحت دارن. اینها زاویه دارن با رهبری، اینا نشون دادن در این محک تجربه که خوش بود چون محک تجربه آید به میان، اینا نشون دادن که با رهبری و ولی امر زاویه دارن، چه از علمای حوزه باشن و چه از مسئولین ارشد باشن. بدانن مسئولین، علما بدانن، ولایان بدانن، حزب الله بدانن که اگر میخوان اونایی رو که زاویه پیدا کردن در این محک بزرگ برجام و توافق، اینا جز این دستن از حد عدم بصیرت گذشته. طایفه سوم کیانن از این قشت در این معرکه تجربه؟ اونایی بودن که فکر رهبری رو مثل اون فقیهی که مذاق شاره دستش هست، مذاق رهبری رو، فکر رهبری رو با اون صحبتهایی که مکرر مکرر در طول چندین سال، حداقل دو سال که بارها و بارها و ده ها بار معیارهای این توافق رو که باید خط قرمز چی باشد رو بیان کرد، اونا مطلب رو گرفتن. مثل روز و کف دست مذاق رهبری برای اینا چی بود آقا؟ روشن بوده. فلذا قبل از اینکه رهبری شروط رو بیان بکند، اینها این بندهای خطرناک رو اشاره کردن و بعدا انکشفه که رهبری همون بندهای خطرناک رو شرط گذاشته. اینا کیانن؟ اینا نافذ البصیره هستن. و قال الامام الصادق علیه السلام کان عمن العباس نافذ البصیره. یعنی چی نافذ البصیره رو عرب چی گفته اهل لغت؟ گفتن نافذ الطریق یعنی اون شاهرایی که شما اینجا ایستادی و از بس این راه وسیع هست که تا کیلومترها اون طرفتر اون مقصر رو چی آقا میبینی. این رو میگن نافذ البصیره. نافذ الطریق یعنی این نافذ البصیره هم نبید. یعنی این که اون چرا که ولی امر مسلمین امام مسلمین در نظر او هست اینها با اون آشنایی که با او پیدا کردن کلمات او رو بارها شنیدن سخنان او رو بارها شنیدن الان در این واقعه فتنه آمیز اون چرا که منوی او هست میدانن مثل روز روشن و نمیگذار. دسته چهارمی هم هستن. دسته چهارم کسانی بودن که من خودم با اینا صحبت کردم میگفت بله اینجور هست ولی ما نباید قبل از رهبری جلو بیفتیم. اینها هم فاقد بصیرتن. حتی اینا کسانی بودن که در یعنی جز نزدیکترین کسان خود رو به رهبری میدونستن ولی این هم فاقد بصیرته. چرا؟ شما نباید منتظر باشید که اجماع داخلی علیه رهبری و ولی امر ادعی تشکیل بدن، چون شما اگه ساکت باشید دیگران ساکت نیستن. اونا میخوان جمع بین المللی رو و جمع داخلی و خارجی نظام رو به گونه‌ای ترتیب بدن که رهبری مصلحت نداند که دیگه نظر خودش رو حکم بکنه اعلام بکنه، اون رو مصرف بکنن از اونچه که نظرش هست. کی باید جمع رو آماده بکند برای ظهور امام عصر؟ منتظرین واقعی کیانن؟ اونایی هستن که با روش خود، مسلک خود، بیان خود، کار خود، عمل خود آماده میکنن جامعه رو برای ظهور امام عصر. اینجا هم همینطور. اونایی که قبل از اینکه رهبری بیان بکند مراد او رو میدانن و اون منویات او رو اعلان دفاع میکنن، اینا در واقع زمین ساز این میشن که رهبری زمین رو مناسب بداند برای اینکه اون چرا که در منوی او هست بر اساس اون چیکار میکنه آقا؟ تصمیم میگیره. نکنه که خدای ناکرده اینها که خودشون طرفدار میدونن میگه بله ما میدونیم مراد رهبری رو، اما قبل از اون حرف نمیزنیم. خب شما که حرف نمیزنید، اونان که بر خلاف این دارن تبلیغ میکنن، اونان که اصلا زمینه رو بر ضد اون چرا که رهبری میخواد مشروط بکنه آماده دارن میکنن. خب پس میشه یک اجماع داخلی رهبری فقط تنها اینجا بخواد یه چیکار کنه آقا؟ شروط اعلام بکنه. شما پس فردا میگید بله ایشون یک سلیقه خاص خودش داره. اینها رو میگن بصیرت. مراقب باشید، هیاهوی فتنه تنها چیزی که عالم ربانی رو نجات میدهد اولا اون چراغ و تیزبینی بصیرت است و اگر بصیر نباشد هم خود گمراه است و هم قابلیت و صلاحیت برای اینکه مشعل فروزان برای دیگران در هیاهوی فتنه باشد نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Ya Allah.